أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام عرض میکنم خدمت شما عزیزان مؤمنین و مؤمنات. از خداوند سبحان خواستاریم که تمامی عزاداری های ما رو مورد قبول درگاه حقش قرار بدهد انشاءالله، به برکت صلوات دیگر بر محمد و آل محمد. در ادامه صحبت هایی که داشتیم رسیدیم به آفت دیگر از آفت هایی که در مقابل استقامت و پایداریه و سبب میشه که یک شخص وقتی حق رو تشخیص داد، راه رسیدن به حق رو هم پیدا کرد و در راه هم به حرکت افتاد، اما بر این حرکتی که اون رو میخواست به حق برسانه ثابت قدم نماند و دچار سستی و دچار توقف شد، که اون بود تعلقات دنیوی، تعلقاتی که نفس انسان نسبت به امور دنیا پیدا میکنه. من ادامه همین صحبت رو میخوام با کلام نورانی از حضرت امیر دوباره ادامه بدم، که حضرت در باب تحلیل این تعلقات نفسانی ما رو چطور نصیحت میکنه، چه موضوعی رو میاد به ما یادآوری میکنه و گوشزد میکنه و سفارش میکنه که ای مؤمنین، اگر میخواهین که دچار گرفتاری و دلبستگی نسبت به امور دنیا نشید، این هست روایت: وَاعْلَمُوا عِبَادَ اللَّهِ أَنَّ الْمُؤْمِنَ لَا يُصْبِحُ وَلَا يُمْسِي إِلَّا وَنَفْسَهُ زَنُونٌ عِنْدَهُ فَلَا يَزَالُ زَارِيًا عَلَيْهَا وَمُسْتَزِيدًا لَهَا. امیر المؤمنین اینجا میاد ماها رو مورد خطاب قرار میده و میگه آگاه باشید، بدانید که مؤمن شب رو به صبح نمیرسانه و روز رو به شب نمیرسانه الا اینکه به نفس خودش بدگمان باشه و نفس خودش رو مورد سوال و بازپرسی قرار بده. این بدگمان بودن به نفس، این زیر سوال کشیدن نفس، حتی بد نیست، بلکه جایگاه بسیار پسندیده ای هم داره. ما در بدگمان بودن و سوء ظن داشتن، اونجایی عمل ما قبیح هست که نسبت به دیگران بدگمان باشیم، نسبت به افرادی که در جامعه در کنار ما هستند اگر بدگمان بودیم، این بدگمانی نسبت به دیگران قبیحه و خداوند از اون اعلام نارضایتی کرده. اما همین بدگمانی نسبت به نفس و نسبت به خود انسان مدح میشه و اون رو پذیرفتند از ما، و یکی از چیزهایی است که باعث میشه این نفس ما تربیت بشه، این نفس ما اون حالتی رو به خودش بگیره که خداوند دوست داره. شما ببینید، من بیام این سوال رو از خودم داشته باشم که این کار خوبی رو که انجام دادم، این کار خوب کم بود، من باید بیشتر از این انجام میدادم، در این عمل خوب و شایسته باید بیشتر زحمت میکشیدم، از مالم، از دارایی که خداوند به من روزی کرده بود، اون باید بیشتر هزینه می کردم در اون عمل خیر. این به چالش کشیدن نفسه، این منظور از بدگمانی یعنی این. یا اگر گاهی اوقات خدای نکرده یک عمل ناشایستی از من سر زد ولو کوچیک بود، اون رو کوچیک نشمارم، چون خود کوچیک شمردن گناه یک گناه کبیره است. کار زشتم، اون عمل کوچیکم رو به چشم حقیرانه بهش نگاه نکنم، نگم خب حالا این یک گناه کوچیکی بود اشکال نداره. نه، بدگمانی به نفس و بدگمانی به خود انسان یعنی این، یعنی اگر کار خوبی انجام دادم راضی نشم و به دنبال بهتر بودن و بیشتر کردن اون برم، و اگر هم یک عمل بدی از من سر زد نگم که کوچیکه. اینطور نگاه کنم که در مقابل خدا کمترین گناه هم حد زیادی داره، اشکال بزرگیه. ما نباید کوچیک بودن یک گناه رو ببینیم، باید عظمت و منزلت و جایگاه عظیم خدا رو ببینیم که در لحظه ای این حرمت شکسته شد، در لحظه ای این حرمت زیر پا گذاشته شد. اینطور اگه نگاه کنیم، این نفس هیچ وقت مثل یک اسب سرکش طغیان نمی کنه. دیگه فرصت و مجالی اینی که قدم گنده تری در گناه برداره پیدا نمی کنه. چون وقتی فهمید که کوچیکش رو حتی نباید انجام بده، قطعا دست به گناه بزرگتری بر نمی داره. ما باید نفس رو اینطور بدگمان باشیم به اون و اون رو دچار چالش کنیم. بعد از این حضرت می فرماد که فکونو کالسابقین قبلکم والماضین امامکم قوزو من الدنیا تقویز الراحل و تبوها طی المنازل. مانند کسانی باشید که این اشاره شد به این روایت دیشب، اما من دوست داشتم این بیان حضرت رو دوباره تکرار کنم، چون که خود کلام حضرت نورانیت بهتری داره و نفوذ سریعتر و بهتری در قلب همه ماها داره. کلام امام معصوم اینطوره. اصلا ما تو پرانتز عرض کنم، در مورد احادیث اهل بیت علیهم السلام این رو به ما یاد دادن که خود عبارات رو ببینید، بخوانید، چون که کلام اهل بیت نوره و سبب میشه که دل انسان نورانی بشه. حضرت در ادامه میفرماید مثل کسانی باشید که از شما سبقت گرفتند. در چی؟ در این که آمدند و رفتند. یعنی چی آمدند و رفتند؟ یعنی روزی متولد شدند زودتر از شما و روزی مردند اون هم زودتر از شما. این که من همیشه در نظر من این باشه که من که آمدم قطعا روزی خواهم رفت، این حالت دید من، تعلق من رو به تعلقات دنیوی کمتر میکنه، کشش قلب من رو نسبت به مسائل دنیا کمتر میکنه. آهن ربای دنیا هر چقدر هم قوی باشه و بخواد من رو به سمت خودش بکشه، دل من انقدر استوار شده، انقدر به اون آرامش لازم رسیده که توجهی به اون کشش از سمت اون زیبایی و اون زرق و برق دنیا دیگه نداره، چون که یک زیبایی رو دیده، یک آرامشی رو درک کرده که هر چقدر همین مسائل دنیوی بخواد اون رو به آرامش برسانه، میبینه که اون آرامش چیز دیگه ایه و هیچ جا به اندازه اون آرامش که در نزد خدا هست اون رو به آرامش نمیرسانه. اینه به چالش کشیدن نفس و بدگمان بودن به نفس. حضرت میفرماد که ان المؤمن لا یصبح ولا یمسی در تمام لحظات 24 ساعته ما باید اینطور باشه، بدگمان باشیم به این نفس. این نفس خیلی چیزا از ما میخواد، خیلی خواسته ها از ما داره، خیلی تمایلات از ما داره، اما ما باید در مقابل این تمایلات و در مقابل این خواسته های نفسانی صبر داشته باشیم. اینجا بود که حضرت بعد از بیان این دو عبارت فرمود ول استقامت الاستقامه ثم الصبر الصبر والورع الورع. این که حضرت میاد بعد از استقامت از کلمه صبر استفاده میکنه و میگه شمایی که میخواید بر اون حقی که پیدا کردید و راه رسیدن به اون رو هم پیدا کردید و قدم هم برداشتید برای رسیدن به اون حق، درون این استقامت شما باید صبر باشه. صبر بر چی؟ صبر ذرا و صبر سرا. در آیات الهی هست، در روایات هم هست. صبر بر ذرا یعنی صبر بر ناملایمات نفسی. شما یک موضوع این پیش میاد که پسندیده شما نیست، قلب شما رو آزرده میکنه، روح شما رو آزرده میکنه، باعث ناراحتی شما میشه، شما باید بر این ناملایماتی که بر شما وارد میشه صبوری کنید. این صبر باعث میشه که شما استقامت رو ادامه بدی. عرض کردم بر این حرکتی که انسان مستمر و مهاجم رو به جلو میره، خب این نیازی داره بر اون سختی ها و مشقاتی که در طی این مسیر بر اون وارد میشه صبر کنه، اتفاقاتی که بر اون میفته، اگه عزیزی از دست میده، اگه مالی از دست میده، اگه مقامی از دستش میره، زبان شکایت به خدا باز نکنه، نگه که ببین دینداری چه بر سر من آورد. این حرف خیلی اشتباهیه. این عین عاقبت به خیر نشدنه. کسی که یک عمر بیاد دیندار باشه، بعد دست آخر وقتی امور دنیوی خودش رو نگاه میکنه و از جهات دنیوی چیزی به دست اون نرسیده، برگرد زبان شکایتش رو باز کنه، بگه خدایا ببین دینداری تو با من دنیای من چه کرد، مال دنیای من رو گرفت، مقام دنیایی من رو گرفت، اشخاصی که نسبت به اونها من دلبستگی داشتم اونها رو از من گرفتی، چرا؟ این چرا گفتن باعث میشه که استقامتش رو از دست بده و به اون هدف و به اون مقامی که قرار بود برسه و رسیدن به خدا بود و لقاء الله بود نرسه. همون بود اولی که از قیام حضرت ما بیان کردیم همین بود. حضرت در رسیدن به لقاء الله پایداری کرد. از کوچکترین فرزندش رو تقدیم کرد. از دادن هیچ چیز حضرت به درگاه خدا ابا نداشت. و آنچه را که باعث می شد که او به خدا برسه به خدا داد. و آنچه را که باعث می شد که دین اسلام پا بر جا باقی بمانه اون رو هم داد. اهل بیتش به اسارت رفتند. این تفکر انسان خیلی تو عاشورا، توی محرم، تو این دهه فکرش رو میتونه تقویت کنه، جهت فکر کردنش رو میتونه تقویت کنه، هدف پیدا کردنش رو میتونه تقویت کنه، قبل و بعد هدفش رو میتونه تقویت کنه. این الگوبرداری زیبا و با عزتی که از عاشورا و مکتب عاشورا ما میایم یاد میگیریم، یکیش همین دل کندن از تعلقات نفسانی در راه خداست، در راه حق، در راه رسیدن به بهشت. بعد از اون طرف ما صبر دیگه هم داریم. صبر بر چیزهایی که ما دوست داریم اون رو به دست بیاریم ولی به دست نمیاریم. شما یک حکمی از احکام خدا رو میخوای اجرا کنی، همین اجرا کردن باعث میشه که فلان مبلغ به دست تو نرسه. اینجا انسان باید صبوری کنه، بگه چون میخوام رضایت خدا رو به دست بیارم و هیچ چیز گرانبهاتر و ارزشمندتر از رضایت خدا نیست، باشه مال میخواد به دست من نیاد که نیاد. اینطور صبوری کردن رو حضرت میفرماد که بعد از میفرماد که ول استقامت الاستقامه ثم الصبر الصبر، منظور از این صبر، صبر بر اون ناملایمات نفسی و صبر بر اون چیزهایی که ما دوست داریم به دست بیاریم ولی به دست ما نمیرسه. حضرت در این روایت وقتی اشاره به معاد داره، از این جهت است که به همه ماها بگه که ماها هیچ استثنایی نیستیم نسبت به اون کسانی که مردند و زودتر از ما آمدند و رفتند، و گوشزد میکنه که دنیا ما رو فریب نده. این زرق و برقی که دنیا رو به خودش گرفته، اینها ما رو فریب نده. الان شما هرچی نگاه به دنیای غرب میکنی، تنها فرقی که اینها نسبت با یک حیوان چهار پا دارن این هست که چهره ظاهری اونها فرق میکنه. اون روی چهار دست و پا را میره، این روی دو تا پا را میره. حیوان میخوره، اونها هم میخورند. حیوان اقسامی از شهوات رو داره، خب اونها هم دارند، انسان داره. پس فرق تفاوت یک انسان با یک حیوان چهارپا در چیه؟ در تعقل، در تفکر، در این هست که اسیر هوای نفس نشه، اسیر شهوت نشه، اسیر مال نشه، اسیر مقام نشه، اسیر اشخاص نشه. انسان در جامعه داره میبینه بعضی ها هستن که یک جایگاهی دارند، یک قدرتی دارند، این وظیفش هست که فلان کار رو انجام بده، ولی میبینه مثلا همکارش ناراحت میشه از این عمل کردش، انجام نمیده. اینه که میفرماید تعلق اشخاص نداشته باشید، یعنی این تعلق بیجا به اشخاص داشتن در انجام واجبات شما و ترک محرمات شما دخیل میشه. من میام حساب میکنم که فلان رفیقم ناراحت نشه، بعد فلان کاری که مورد علاقه اون هست رو انجام میدم. این در مکتب سید و شهدا راه نداره، این در تفکر یک بچه هیئتی راه نداره. یک همسر به خاطر زوجش بیاد خلاف شرع خدا رو انجام بده، این به خاطر تعلق داشتن به اشخاصه. یک مادر، یک پدر وقتی میخواد برای فرزندش یک همسری رو انتخاب کنه و اون ملاک‌هایی رو که برای خودش قرار میده، اگر رضایت خدا مد نظرش نباشه، اگر رضایت قلب امام زمان مد نظرش نباشه، این تعلق شخصیتی سراغش میاد و اون رضایت‌ها رو کنار میذاره و فقط میچسبه به اون تعلق شخصیتی، میگه الا و بلا باید این پسر همسر دختر من بشه، یا الا و بلا این دختر باید همسر پسر من بشه. این تعلقی که ما نسبت به همدیگه داریم، گفتم باید در طول رضایت خدا باشه. ما باید اشخاص رو دوست داشته باشیم چون خدا دوست داشته باشه. اگر این چنین بود، صدمه‌ای به استقامت و پایداری ما در دین خدا نمیزنه، صدمه‌ای به استقامت و پایداری ما در رکاب امام زمان نمیزنه. مهدی فاطمه از این چیزها دلش خونه، چرا بیدار نمیشیم؟ چرا پسرهای ما چشم اونها فقط گرفتار یک جمالی میشه و جمال مهدی فاطمه رو فراموش میکنه. خب اگر ما فقط بخوایم سطحی نگر باشیم و ظاهر رو ببینیم و تعلقات اشخاص رو مد نظر بگیریم، پس دست به دعای فرج امام زمانم بر نداریم. زمانی دعا برای فرج مهدی فاطمه تأثیر گذار هست در فرج که ما دل از این تعلقات اشخاصی بکنیم، دور برزیم هر چیزی که غیر از خدا و مهدی فاطمه است. 313 نفر هنوز بلند نشدن بگن آقا بیا. چرا؟ چون تعلقات ما از مال گرفته، از مقام گرفته، از اشخاص گرفته، از اشیا گرفته، تمام فکر و تمام وجود ما رو به خودش مشغول کرده. بابا چرا؟ استقامتی باقی نمیمونه، پایداری باقی نمیمونه. ما باید بر ناملایمات نفسانی که صبر ذرات و صبر سرا که دوست داریم اون چیزهایی رو که به دست بیاریم اینها رو کنار بذاریم. من در ادامه یک حکمتی امشب در نهج البلاغه چشم من رو گرفت و خدمت شما عزیزان بیان کنم. حضرت امیر علی علیه السلام می فرماید یبن آدم ما کسبت فوق قوتک فانت فیه خازن لغیرک. حضرت در این حکمت نهج البلاغه به همه ما می‌فرماید یا ابن آدم، ای فرزندان آدم، آنچرا که شما به غیر از قوت نیازت باشه جمع‌آوری کنی اون رو انباشته می‌کنی برای دیگران. یعنی چی؟ یعنی کم این تعلقات رو کمتر کنیم. اینکه افرادی هستن هرس میزنن برای جمع‌آوری مال دنیا، حضرت میگه که اینهایی که بیشتر از نیازت داری جمع‌آوری میکنی اینها رو همه رو جا میذاری و میری و اینها رو انباشته میکنی برای کسانی که بعد از تو میخوان از اون استفاده کنند. خب من چرا بیام برای یک انباشته کردنی خودم رو به زحمت بندازم که قرار نیست از اون استفاده کنم و اون فقط انباشته میشه برای بعد از من، برای کسانی که قرار هست بعد از من از این استفاده کنند؟ یه دو تا چهارتایی ساده عقلانیه که من چرا خودم رو الکی به زحمت بندازم برای اموری که قرار نیست همراه من بیان، قرار نیست با من توی قبر بیاد، قرار نیست با من اون دنیا بیاد. هیچ قدرتی، هیچ مالی، هیچ فرزندی، هیچ. تنها چیزی که قرار همراه من بیاد اعمال منه، رفتار منه. حالا هر چقدر خوبتر، هر چقدر صالحتر، هر چقدر زیباتر، اون زیبایی که مد نظر خداست، من راحت ترم و اون بهشتی که در قرآن به ما بشارت داده میشه رو به من میدند. آی حسینی ها، من یه چیزی به شما بگم، ببینید اینطور باید حسینی بشیم. بهشت ما باید حسین باشه. دنیا و آخرت ما باید حسین باشه. زیبایی که میخواد برای ما خودش رو نشان بده باید زیبایی دل حسین باشه. در قیامت، در اون محکمه عدل الهی گفته میشه که بعضی از مؤمنین رو میکشند به سمت بهشت. یعنی چی میکشند؟ ما شنیده بودیم که کفار و کسانی که اعمال ناشایست داشتن رو میکشند به سمت جهنم چون هیچ میلی ندارند اون عذاب رو ببینند و اون عذاب رو درک کنند. اونها رو میکشند به سمت جهنم. قضیه چیه مؤمنین رو میکشند به سمت بهشت؟ میفرمان که خطاب میرسه اینها هیچ میلی به رفتن بهشت رو ندارند و میگند حسین ما کجاست؟ ما یک عمر شیدا و دلباخته حسین بودیم، دلبسته حسین بودیم. حسین بهشت ماست، ما بهشت رو میخواییم چه کار کنیم؟ بهشت بی حسین معنا نداره. عزیزان وقتی بهشت بی حسین معنا نداره، به طریق اولا و بالاتر دنیای بی حسین هم معنا نداره. اون بهشت که جاودانه، اونا بی حسین نمیخوان. آخه من چرا دنیایی رو بخوام که فانیه، بعد همین دنیای فانی بی حسین؟ اینهایی که در مقابل حسین ابن علی علیه السلام ایستادن به خاطر این بود که یا تعلق مالی داشتن، یکی امارت ری رو میخواست، یکی به فکر محصول گندمش بود، یکی به فکر زن و عیالش بود، یکی به فکر مال و زراعت و تجارتش بود، همه تعلقات نفسانی، یکی از ترس یزید بود، یکی تعلق به حکومت داشت. حتی به انگشتر دست حسین ابن علی رحم نکردن. چرا؟ چون تعلقات نفسانی اجازه نمیداد. میدونستن حسینه، میدونستن پسر فاطمه است، میدونستن هدفش چیه، ولی چرا این دلی که اونها داشتن همدل و همسوی دل حسین نشد؟ چون تعلقات نفسانی به اونها اجازه نمیداد. چون از اون دل نبریدند، بریدند. خیلی جالبه. چون نمیتونیم دل ببریم، از مهدی دل میبریم. حقیقتیه آقا، دین نباید لغلقی زبان باشه. الناس عبید الدنیا، امام حسین میفرماید الدین لعق علی السنتهم. دین لغلقی زبان که نباید باشه، که یا رومی روم یا زنگی زنگ و سلام، نامه تمام. این تعلقاتی که ما تو این دنیا داریم برای خودمون درست میکنیم، همه اینا سبب میشه که روز به روز از مهدی زهرا فاصله بگیریم. سبب شده که 1100 خورده این یک مهدی فاطمه در پرده غیبت چشمان ما باشه. دست دعا و گریه و مناجات به درگاه خدا بلند کنه، بگه خدایا اینها شیعیان منند، اینا دوستدار منند، اینا رو به خاطر من ببخش. عزیزان خشم خدا در ادامه خشم مهدی فاطمه است، ناراحتی خدا در ادامه ناراحتی دل مهدی فاطمه است. خدا به رضایت فاطمه زهرا سلام الله علیها راضی میشه و به خشم و ناراحتی حضرت زهرا ناراحت میشه. خب حضرت زهرا مادر مهدیه، مادر حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریفه. خب وقتی ما قلب نازنینش رو به درد بیاریم، قلب مادر عزیزش هم به درد میاد. و وقتی این طور شد، خدا به ما غضب میکنه. ببینید وضعیت بارندگی رو ببینید در این شهر. امام صادق علیه السلام میفرماید تغییرات آب و هوایی هر وقت مناسب و سنخیت با فصل نداشته باشه عذاب الهیه. یک ماه از پاییز گذشته، شما وضعیت بارندگی رو ببینید، وضعیت زمستان گذشته رو ببینید. خب اینه که خدا به ما غضب میکنه، چون دل مهدی فاطمه رو میشکنیم. وضعیت حجاب تو خیابانها رو ببینید، هیچ کس به خودش جرأت نمیده با زبان، با صبر، با ملایمت، با ادب امر به معروف کنه. ما که نگفتیم طرف بره یقشو بگیره یکی زیر گوشش بزنه که. آقا ما با صبر و با ملایمت و با صمیمیت میتونیم امر به معروف لسانی کنیم. چرا انجام نمیدیم؟ چرا خجالت میکشیم؟ چرا از انجام معروف خدا ماها خجالت میکشیم؟ امام حسین قیام کرد برای امر به معروف و نهی از منکر، برای اصلاح امت جدش. خب چرا ما از انجام معروف خدا خجالت بکشیم؟ چرا در جامعه ما باید اینطور جای معروف و منکر عوض بشه؟ یک شخصیت مذهبی وقتی وارد خیابان میشه، همه اون رو به طور یک چشم انسانی که وای خدایا این دیگه از کجا اومد نگاهش کنند. من خودم بارها وقتی با این محاسن میرم تو خیابون، اگه لباس تنم نباشه منو چپ چپ نگاه میکنم، ولی این وقتی این لباس تنم میشه میگم خب این روحانیه، ریش باید داشته باشه. چرا باید اینجا به اینجا کشیده بشه؟ این تعلقات نفسانی ما اجازه نمیده. اینکه مردم ما احساس میکنن که این ظواهر دنیا میخواد برای اونها باقی بمانه. میگن فلانی برید. چرا برید؟ چون از دنیا دل نبرید برید. همه ماها، چه الان که زمانی که است که چشمان ما حضرت مهدی رو نمیبینه، چه در زمانی که انشالله باشیم و حضرت رو ببینیم و ظهور ایشان رو ببینیم، اگر این دل ما دلبستگی دنیایی داشته باشه، اونطوری که باید و شاید در رکابش قدم بر نمیداره. صلوات عنایت بفرمایید. خب عزیزان، در ادامه بحث، یکی از آفات دیگه‌ای که من خدمت شما بخوام عرض کنم که با استقامت و پایداری همه ما در شناخت حق و در شناختن راه حق و در حرکت در مسیر یک سدی ایجاد میکنه و یک مانعی ایجاد میکنه برای جلو رفتن ما، نیاز هست که یک مقدمه رو من خدمت شما عرض کنم و این مقدمه با بیان چند آیه و یکی دوتا از روایات معصومین هست. توجه کنید، همون آیه‌ای که من در شب اول خدمت شما عرض کردم، ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون. این یه آیه. در ادامه، نحن اولیاءكم في الحياه الدنيا وفي الاخره ولكم فيما تشتهي انفسكم ولكم فيما فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. آیه دیگه در سوره احقاف آیه 14 تلاوت کنم، ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون اولئك اصحاب الجنه خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. در استقامت و پایداری که ما در مسیر به سوی حق میخوایم داشته باشیم، هیچ خوف و حزنی نباید وجود داشته باشه. یعنی چی؟ خب بعضی از مفسرین این آیات رو فقط در مقابل اون خوف و حزن و نسبت به قیامت هست. نه، من با آیات دیگه ای اثبات میکنم که این حزن و خوف مختص به قیامت نداره، بلکه این دنیا رو هم شامل میشه. یعنی نسبت به امور دنیا هم، چه از دست بدیم چه به دست بیاریم که تناسب داره با همین ادامه بحث ما، نسبت به این چیزها هم ما نباید حزن و خوفی به دل راه بدیم. چطور؟ شخصی که میخواد یک امری رو از اوامر خدا انجام بده و قرار هست که با انجام این امر یک مالی از دستش بره، به خاطر این از دست دادن مال نباید بترسه. و اگر قرار هست که یک موضوعی رو به دستش برسه، یک مقامی به دستش برسه، یک جایگاه ویژه‌ای نصیبش بشه و با انجام دادن امر خدا نصیبش نشه، این دوست داشتنه از اینی که به دستش نمیاد، از اینم هیچ خوف و حزنی به دلش راه نده. که من یک توضیح در مورد خوف داشته باشم. ببینید خوف چیه؟ خوف اون تعلم درونی انسان که احتمال میده یک مکروهی، یک موضوعی که نسبت به اون کراهت داره، نسبت به اون بدش میاد، میخواد گریبانگیرش بشه. شما ببینید گاهی اوقات علم دارید، ظن و گمان دارید به یک موضوعی که قطعاً برای شما میخواد اتفاق بیفته و برای شما ناگواره، خوشایند حال شما نیست. خب این دیگه خوف نمیشه، این یک نوع انتظاره. شما این انتظار رو داری میکشی که این اتفاق برات میفته و علم داری، یقین داری نسبت به این موضوع، که مراتب آزار دادنش از اون خوف بیشتره، انسان بیشتر اذیت میشه، یقین داره که فلان مقام از دستش میره. اما حزن چیه؟ حزن اون تعلم نسبت به گذشته است، نه آینده. یک شخصی یک عزیزی رو از دست میده، یک شیئی رو از دست میده. این از دست دادن هایی که در گذشته اتفاق افتاده و انسان نسبت به اونها ناراحت میشه و یک حالتی در دلش ایجاد میشه که معلومه که خوشایندش نبوده، این رو میگن حزن. پس با آیه بعدی الا ان اولیاء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. ببینید من با این آیه این رو رساندم که این حزن و خوفی که ما در آیات و روایت گفتیم فقط مال دنیا و مال آخرت نیست، مال این دنیا هم هست. شما ببینید در این آیه هم صحبت از زندگی دنیا میشه، هم صحبت از زندگی آخرت، هم از حزن و هم از خوف. یعنی اینی که من این مسائلی که میخواد در دنیا و آخرت نصیب من بشه، اگر مورد رضایت خداوند هست بذار بشه و من نسبت به اون هیچ ترسی به دل راه ندم، هیچ نگرانی به دل راه ندم. خب من ادامه بحث رو میذارم برای شب آینده که چطور میشه این تعلقات سبب عدم پایداری میشه. یک اشاره این کردم امشب، ولی خب صحبتی نیست که در 10 دقیقه من اون رو تمام کنم، میطلبه که در شبهای آینده هم نسبت به اون مفصل صحبت کنیم. خدایا به حق امیرالمومنین، به حق حضرت سید شهدا علیه السلام، تو رو قسم میدیم که این استقامت و پایداری در رکاب امام زمان رو در لحظه لحظه و در تمامی مکانها نصیب ما کنی و ما لحظه این شانه خالی نکنیم. صلواتی نرد بفرمه. اللهم صل على محمد و آل محمد. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت عليك مني سلام الله أبدا وبقي الليل ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم اللهم الصلاة على در تاریخ اینطور نقل کردند وقتی قاسم ابن الحسن علیه السلام اصرار بر به میدان رفتن داشت و حضرت ممانعت میکرد از رفتن این جوان به میدان و به هر حال اذن میدان گرفت و رفت به میدان. در تاریخ نوشتن که عده ای هجوم بردن به سمت این نوجوان و اون ملعونی که جلو اومد و با ضربت شمشیر بر فرق این عزیز این آقا زاده رو بر زمین زد و اینجا بود عموی عزیزش رو صدا زد و حسین ابن علی علیه السلام به سرعت خودش رسون روی سر این نوجوان و حضرت اونجا یک جنگ عظیمی رو ایجاد کرد که بر اثر همون لگاتی که از اس بر پیکر این جوان خورد در رکاب حضرت به شهادت رسید صلی الله علیکم یا ابا عبدالله صلى الله عليكم يا أبا عبد الله ولعنة الله على أعدائهم أجمعين.